فصل دوم.
نمیدانست چرا راه دوری انتخاب کرده است. مدتی بعد وقتی از میدان سنانیا میگذشت، ساعت 9 بود و دکه‌داران و مغازه‌ها بساط خود را جمع می‌کردند. سر کوچه به طور اتفاقی خواهر کوچک پیرزن نزولخوار لیزابتا را دید که با فروشنده صحبت می‌کرد. زنی بود 35 ساله، بلند قد، خجالتی و نیمه خل که از خواهر ناتنی بزرگش می‌ترسید و کتک می‌خورد و کارهایش را می‌کرد. فروشنده که می‌خواست لباس‌های زنانه را به لیزابتا بدهد تا برایش بفروشد، به او گفت فردا ساعت 7 بیاید اینجا. اونام میان، اما این دفعه به خواهرتون چیزی نگید. این کار پرسودیه و خواهرتون بعدن که بفهمه راضی میشه. راسکولنیکوف از کنار آنها رد شد اما وحشت کرد. اتفاقی فهمیده بود خواهر پیرزن فردا ساعت 7 شب خانه نیست و پیرزن نزولخوار و خرپور تنهاست و او میتواند نقشه قتل پیرزن را عملی کند. راسکولنیکوف خرافی نبود، اما فکر کرد همه این اتفاقها، این اتفاق زمستان پیش که تصادفاً دانشجویی نشانی پیرزن را به او داده بود تا گرویش را پیش پیرزن ببرد، رفتن او به کافه‌ای بعد از گرو گذاشتن چیزی پیش پیرزن که در آن تصادفاً دانشجو و افسری درباره پیرزن رباخار و خواهرش حرف می‌زدند و او همه چیز پیرزن را فهمیده بود، هیچ یک بی‌حکمت نبود است. در همین کافه بود که دانشجو گفته بود حاضر است بدون اینکه احساس عذاب وجدان کند پیرزن به درد نخور و مضر را بکشد و پولش را صرف رفاه اجتماع کند، چون با یک جنایت کوچک هزاران کار نیک انجام می شود. روز بعد پس از خوردن چند قاشق سوپ خدمتکار خانه، باز راسکولنیکوف در حالت خواب و بیداری بود که ساعت زنگ زد و او از جا پرید. وقتی فهمید ساعت چند است هوشیار شد. تمام حواسش را جمع کرد تا چیزی را فراموش نکند. از تکه‌پاره‌های لباس‌های نشسته و کهنه‌اش بندی درست کرد و به زیر جیب بغل داخل پالتو دوخت تا تبر را در آن آویزان کند و از بیرون چیزی معلوم نباشد. بعد لباس تابستانی گشادش را پوشید، از شکاف کوچکی در دیوار قطع چوبی به اندازه یک قوطی سیگار بیرون آورد، یک ورقه آهنی روی آن گذاشت و کاغذ سفیدی دورش پیچید. بعد دور آن نخ زیادی پیچید تا گرویی قیمتی به نظر برسد و مدتی طول بکشد تا پیرزن آن را باز کند. ساعت از 6 گذشته بود که از پله‌ها پایین آمد. به طرف آشپزخانه ساختمان رفت تا تبر را بردارد. می‌خواست یک ساعت دیگر پس از پایان کار تبر را برگرداند. فکر کرد اگه برگشتم آناستازیا تو آشپزخانه بود چی؟ اگه تو این فاصله دنبال تبر گشت چی؟ اون وقت مشکوک میشه. اما بیشتر فکر اصل کار بود، چون به خودش تلقین کرده بود که جنایت‌ها به این دلیل خیلی ساده کشف می‌شود که جنایتکارها درست در موقع حساس که به اراده و عقل احتیاج دارند دچار ضعف اراده و تعقل می‌شوند و لو می‌روند. اما او مطمئن بود که خودش دچار ضعف نمی‌شود. آناستازیا در آشپزخانه بود. بدون اینکه به او نگاه کند رد شد. فکر کرد چه فرصتی از دست رفت. اما دم در جلو اتاق سرایدار چشمش به برق تبر در زیر نیمکت چوبی افتاد. وارد اتاقک شد. سرایدار نبود. تبر را از بین دو کنده ایزان برداشت و به بند پالتویش را آویزان کرد و از اتاقک خارج شد. راسکولنیکوف در راه خانه پیرزن برای اینکه جلب توجه نکند آهسته می رفت و به کسی نگاه نمی کرد. نزدیک خانه ناگهان از جایی نامعلوم صدای زنگ ساعتی شنید. فکر کرد نکند ساعت 7:30 است. پشت بارکایی که در همان موقع به داخل ساختمان می بردن پنهان شد و داخل ساختمان رفت. در حیات فوری به راست پیچید و از راه پله‌هایی که به طرف خانه پیرزن می رفت بالا رفت. قلبش تند می زد. راه پله خلوت و درها بسته بود و با کسی روبرو نشد. فقط در طبقه دوم آپارتمانی خالی و در آن باز بود و داخل آن را نقاشی می کردند. جلوی آپارتمان پیرزن تبر را دوباره لمس کرد. بعد زنگ زد. در باز نشد. دوباره زنگ زد. جوابی نیامد. اما از صدای خشخشی فهمید پیرزن پشت در است. عمدن حرکتی کرد و چیزی گفت که پیرزن فکر نکند قایم شده است. بالاخره پیرزن در را کمی باز کرد. اما جلوی در را گرفته بود. راسکولنیکوف گفت گروهی را که گفته بودم آوردم. و بی تعارف وارد خانه شد و گروهی را به پیرزن داد. پیرزن پرسید چیه؟ و با بی‌اعتمادی به راسکولنیکوف نگاه کرد. راسکولنیکوف وحشت کرد و خود را باخت. گفت جا سیگاری نقره است ببینید. پیرزن گفت چرا رنگتون پریده؟ دستاتون میلرزه؟ راسکولنیکوف گفت تب و لرز دارم. اگه آدم غذا نخوره رنگش میپره. پیرزن پشت به او و رو به روشنایی پنجره کرد. گفت چقدر نخ دورش پیچیدی؟ راسکولنیکوف دگمه های پالتوش را باز کرد و تبر را از بند در آورد، اما دستایش حس نداشت. تبر را با دو دست گرفت و بالا برد و به فرق پیرزن کوبید. پیرزن فریاد ضعیفی کشید و روی زمین افتاد. راسکولنیکوف چند ضربه دیگر به سر او زد. خون مثل آبی از لیوانی که به زمین افتاده باشد بیرون می زد. کلیدها را از جیب پیرزن در آورد. دستایش می لرزید. سعی می کرد خونی نشود. به اتاق خواب پیرزن رفت. اما در گنجه چیزی پیدا نکرد. ناگهان فکر کرد شاید هنوز پیرزن زنده باشد. به سوی جسد دوید. پیرزن مرده بود. متوجه نخی که از گردن پیرزن آویزان بود شد. آن را برید و بیرون کشید. کیف پول پیرزن بود. دوباره فوری به اتاق خواب برگشت. دست کلید را برداشت. کلیدها به قفل‌ها نمی‌خوردند. ناگهان فکر کرد کلید بزرگ دندانه‌دار باید کلید صندوقچه‌ای باشد و چون می‌دانست پیرزن‌ها صندوقچه‌شان را زیر تخت می‌گذارند، صندوقچه را زیر تخت پیدا کرد و با همان کلید آن را باز کرد. صندوقچه پر از النگو، گوشواره و زنجیرهای طلا بود. بعضی از آنها روزنامه پیش بود و معلوم بود گرویی است. جیبهایش را از آنها پر کرد، اما فرصت نکرد بیشتر بردارد. چون ناگهان احساس کرد در اتاقی که پیرزن بود کسی راه می‌رود. تبر را برداشت و از اتاق بیرون دوید. وسط اتاق خواهر نیمه خور پیرزن را دید که رنگش پریده است و می‌لرزد و به جسد خواهرش نگاه می‌کند. راسکولنیکوف را که دید وحشت کرد، اما انگار از کمبود نفس نتوانست جیغ بزند. راسکولنیکوف او را نیز با چند ضربه تبر کشت. بعد به آشپزخانه رفت و با سطلی آب تبر و دستای خونیش را خوب شست و خشک کرد. تبر را زیر پالتوش جاسازی کرد. پالتو و شلوار و چکمه‌هایش را وارسی کرد و لکه خونی را از روی چکمه‌اش پاک کرد. اما احساس می‌کرد شاید هنوز چیز ناجوری باشد که یادش رفته است. در خانه پیرزن را باز کرد و گوش داد. صدای پاهایی شنید. انگار کسانی به طبقه چهارم و خانه پیرزن می آمدند. در را بست و چفت را نیز انداخت. چند لحظه بعد کسی زنگ در آپارتمان پیرزن را زد و وقتی جوابی نشنید چند بار دیگر زنگ زد. بعد دسته در را کشید. راسکولنیکوف وحشت کرده بود. احساس کرد سرش گیج می رود و دارد می افتد. مرد پشت در غرغری کرد و به کس دیگری گفت که با پیرزن قرار داشته است و اون نیست. دیگری گفت در از پشت چپ شده، پس پیرزن یا خواهرش تو خونه. آنها با هم کمی صحبت کردند و به این نتیجه رسیدند که حتما اتفاقی افتاده است. این بود که یکی پشت در خانه پیرزن ماند و دیگری رفت تا سرایدار را صدا کند. اما دو دقیقه بعد مرد دوم نیز خسته شد و پایین رفت. راسکولنیکوف چفت در را باز کرد و به سرعت از پله ها پایین رفت. صدای فریاد کسی را از آپارتمان طبقه دوم شنید که بیرون آمد و انگار از پله ها پایین می افتاد. بعد صداهایی از حیاط به گوش رسید. راسکولنیکوف می خواست برگردد. همه جا ساکت شد. اما بعد سر و صدای چند نفر را که از پله ها بالا می آمدند شنید. با ناامیدی به استقبال آنها پایین رفت. بین آنها فقط یک طبقه مانده بود که ناگهان در آپارتمان خالی در طبقه دوم را که در آن نقاشی می‌کردند دید که انگار کسی در آن نبود. راسکولنیکوف فوری وارد آن شد و پشت دیوار ایستاد. وقتی آن چند نفر از جلوی آپارتمان گذشتند و بالا رفتند، از پله‌ها پایین دوید و خود را به خیابان رساند. هیچ کس، حتی سرایدار هم نبود. از شدت عرق تمام گردنش خیس بود. مثل دیوانه ها خود را به خانه رساند. سرایدار باز در اتاقش نبود. تبر را جای قبلیش زیر نیمکت گذاشت. با حالی پریشان به اتاقش رفت و روی تخت افتاد و خوابش برد. هوا روشن شده بود که از خواب بلند شد و یاد اتفاقات شب قبل افتاد. لباسهایش را درآورد و خوب وارسی کرد. لکه خون روی دمپای شلوار پارهش بود که آن را برید. ناگهان یاد کیف پول و اشیای پیرزن در جیبهایش افتاد. همه آنها را درآورد و در سوراخی در دیوار که جلویش کاغذ دیواری بود پنهان کرد. بعد یاد بند تبر افتاد. آن را نیز کند و ریز ریز کرد و لابلای رخت خوابا گذاشت. اما باز احساس میکرد چیزی را فراموش کرده است. یاد کیف پول خونی افتاد و آستر جیبش را هم کند. در همین موقع سرایدار و خدمتکار به اتاقش آمدند و احضاریه پلیس را به دستش دادند. احضاریه معمولی بود. باید ساعت 2:30 به دفتر بازرس میرفت. فکر کرد چرا آخر همین امروز و ترسید نکند چیزی باشد. با ترس و حالت گیجی پایین رفت اما در پله ها فکر کرد نکند در نبودش اتاقش را بگردند. اداره پلیس شلوغ بود. اختیاریش را به منشیایی که لباسهایشان کمی بهتر از او بود نشان داد و آنها آخرین اتاق را نشانش دادند. پیش افسر بازرس بخش زامتوف رفت. افسر به خاطر سر ساعت نیامدن با او جر و بحث کرد. راسکولنیکوف فهمید صاحب خانه‌اش به خاطر نپرداختن اجاره خانه سفته 150 روبلی او را که چند ماه از موعدش گذشته به اجرا گذاشته و از او شکایت کرده است و احضاریه او ربطی به قتل پیرزن نداشته است. وقتی سرمنشی آمد، راسکولنیکوف به او گفت دانشجوی بیمار و فقیری است که حتی پول غذا ندارد. 3 سال از در این منزل است و حتی قرار بوده با دختر صاحبخانه‌اش ازدواج کند. برای همین قبلا صاحبخانه‌اش خیلی چیزها را ندیده می گرفته. اما این دختر در اثر حسبه مرد. 4 ماه بود اجارهش را نداده چون دیگر تدریس خصوصی نمی کرد. اما به زودی قرار بود خواهر و مادرش برایش پول بفرستند. در آخر هم تعهد داد که تا زمان مشخصی بدهیش را بپردازد. وقتی خواست برود، سخنان سرمنشی با افسر بازرس بخش را درباره قتل دیشب و کسانی را که دستگیر کرده بودند شنید و هنوز به در نرسیده از حال رفت و افتاد. افسر بازرس بخش زامتوف او را از جا بلند کرد، اما اصرار داشت بفهمد راسکولنیکوف دیشب کجا بوده است.